خوشحال میشم تا یک ساعت آینده همراه من باشید. امروز هم مثل همیشه میخوام در مورد یکی از دغدغه هام صحبت کنم. با من همراه باشید تا موضوع بحث امروز رو بگم. چند وقت پیش رمان 100 سال تنهایی رو میخواستم. البته این رمان رو قبلا خوندم اما تو کتاب خونم نداشتم. وقتی تو بازار دنبالش میگشتم متوجه شدم که از این کتاب چندین ترجمه هست، البته نه فقط در مورد 100 سال تنهایی مارکز، بلکه در مورد خیلی از رمان‌ها و کلن کتاب‌های دیگه این اتفاق افتاده که هر اثر چندین ترجمه داره. بعضی ترجمه ها روون و سادن، اما بعضی ترجمه ها سخت و اصطلاحاً کند. به این فکر کردم که خوب میشه با شما در مورد این موضوع صحبت کنم، در مورد ترجمه و تأثیرش بر فرهنگ و دانشمون. و سوالی که امروز میخواییم در موردش با هم تبادل نظر کنیم اینه که چرا دانستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تأثیر گذاره؟ مثل همیشه همکارام در این بحث در بخش‌های مختلف کمکم می‌کنند و قراره تا ساعت 13:30 آنچه گذشته رو بشنویم که تاریخچه مختصر از ترجمه است با گویندگی حسام مزینم. در ادامه از یک کارشناس تاریخ دعوت کردم تا درباره اهمیت تاریخ ترجمه و تأثیرش بر فرهنگ و دانشمون دقایقی تلفنی همراه من باشه. در کنار اینها چیزهایی که خوبه بدونیم رو با همکار محققم فاطمه تابعین داریم. همینطور از یک مهمان هم دعوت کردم که به طور خاص در مورد موضوع امروزمون با هم گپ و گفتی داشته باشیم. و البته در بخش داستان‌های واژه‌ها دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه ترجمه بهمون میگن. در ادامه هم با راهکارها در بخش بهتر از دیروز با شما هستم. موضوع امروزمون اینه که چرا دانستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تأثیر گذاره و دوست دارم که شما هم مشارکت کنید و نظر بدید. خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستم، 30558. یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبی که در دوران خیلی قدیم به پارسی ترجمه شده کلیله و دمنه است. این اثر داستانهایی با محوریت حیوانات و زبان خود اونها تعریف میکنه که اولین بار در هند به نگارش در اومده و بعد هم منشأ خیلی از آثار ادبی و تولید انیمیشن در جهان شده. پس دعوت میکنم آنچه گذشته رو با صدای حسام مزینانی بشنوید تا از تاریخچه ترجمه بیشتر بدونیم.
آنچه گذشته. سال سابقه ترجمه در ایران به روزگار هخامنشیان میرسه، چرا که وسعت ارتباطات گسترده اونها با سرزمین‌های بیگانه ترجمه رو امری الزام‌آور ساخته بود. اما نخستین ترجمه ایران رو متعلق به عصر انوشیروان ساسانی میدونن و کلیله و دمنه از معروف‌ترین آثاری بود که از سانسکریت به پهلوی ترجمه شد. در دوره اسلام هم کار ترجمه در زبان فارسی با ترجمه قرآن مجید آغاز شد و با ترجمه کتاب‌های دینی و تفاسیر از عربی به فارسی ادامه پیدا کرد و پس از تسلط حکومت‌های ترک بر ایران ترجمه از زبان ترکی به فارسی هم معمول شد و در عصر صفوی با گسترش روابط ایران با کشورهای اروپایی ترجمه از زبان‌های اروپایی نیز رواج یافت. اما ترجمه به مفهوم امروزی از اواسط دوره قاجار با ورود هیئت‌های نظامی و علمی خارجی به ایران آغاز شد و با تأسیس دارالفنون نهضت ترجمه به بالاترین درجه رشد و تکامل خود رسید. جالب بدونید با استقرار حکومت مشروطه و دگرگونی در نظام آموزشی کشور و افزایش سواد عمومی بود که ترجمه متون عاشقانه و پلیسی هم رونق یافت و پس از اون همزمان با تشکیل احزاب مختلف و گرایش مردم به مسائل سیاسی اجتماعی مترجمان به ترجمه متون سیاسی پرداختند که بخش عمده این ترجمه ها از زبانهای روسی، فرانسوی و انگلیسی بود.
دوازده و 37 دقیقه اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و در این لحظه هم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس علی اکبر رنجبر کرمانی، کارشناس تاریخ. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای کرمانی عزیز، از تاریخ ترجمه یه مقدار برامون بگید.
البته در متنی که خود شما پخش کردید یک مقدار به تاریخ ترجمه و گذشته ترجمه در ایران که به خیلی سده‌های پیش میرسه اشاره شد، به زمان هخامنشیان و به اینکه اون امپراتوری وسیع با ملل چند زبانه‌ای که تحت سلطه خودش داشت نیاز به ترجمه داشت. من نمیخوام به اون گذشته ها بپردازم. خب بعد از اسلام هم باز اشاره شد در متن که ترجمه متون دینی به زبان فارسی به هر حال باز این هم همه بر اساس نیاز بوده. یعنی خود ترجمه را اگر دقت بکنید یک پدیده ایست که در تمدن بشری بر اساس نیاز پیدا شده. انسان ها مجبور به تعامل با یک دیگر و رابطه با یک دیگر هستن. خب زبانهاشون وقتی متفاوت شد این وسط احتیاج به یک چیز واسطه‌ای هست به نام مترجم و به یک صنعت واسطه‌ای هست به نام ترجمه. در عصر عباسی خب یک مقدار ترجمه از متون یونانی و سوریانی، ترجمه های علمی و فلسفی خب رو نقد گرفت و این کار ادامه داشت. من باز میگم اگه بخوام به اینجاها بپردازیم خیلی کار اون طولانی میشه. من ترجیح میدم به عصر جدید بپردازم.
خیلی همانی.
و اون این که بعد از برحال روبرو شدن ایران با قدرت‌های اروپایی، به ویژه بعد از شکست ما در، یعنی شکست ایران از روسیه در اون جنگ، دو جنگ معروف، و بعد همسایه شدن ما با انگلستان از طریق خاک هند، ما با دو ابرقدرت و بعد از اون با کل اروپا و جهان جدید مواجه شدیم. دیپلمات‌ها باید می‌رفتن می‌آمدن، روابط سیاسی، همه اینها ترجمه رو و مترجم رو دو تا چیز مورد نیاز دستگاه دولتی قرار داد. برای همین اولین بار، شاید بگم اولین بار عباس میرزا بود که متوجه شد که به هر حال یک اداره‌ای باید برای ترجمه متون علمی و نیز تربیت زباندان و مترجم برای استفاده از کارهای هم علمی هم دیپلماتیک تأسیس بکنه، که این کار رو کرد. عده‌ای رو هم البته برای تحصیل پزشکی و مهندسی و فنون چاپ و اینجور چیزا فرستادن به خارج در اون زمان، که خب اینا وقتی که رفتن در اون کشورهایی که مقصدشون بود رفتن، زبان اونجا هم یاد گرفتن و در بازگشت بیشتر از اونا به عنوان مترجم استفاده شد.
بله.
بنابراین ترجمه بر اساس نیاز دولت و ملت ما، نیاز ایران به داشتن رابطه علمی و سیاسی با جهان غرب در دوران جدید پا گرفت. این داره ترجمه یا اداره ترجمه‌ای بود که متناش هم در دوره عباس میرزا گذاشت. خب این کار ادامه داشت در دوره ناصرالدین شاه. روابط ما خب خیلی گسترده تر شد با دنیای خارج، علاوه بر اون فکر و فرهنگ و رمان و داستان و این چیزایی که مردم ایران کمتر باش آشنا شدن، ناگهان زباندان‌های ما یا معدود افرادی که زباندان بودن واسطه شدن که اون فرهنگ منتقل بشه، چه از نظر فکری، افکار و عقاید آزادی خواهانه. و اخبار هستن، شما دارو ترجمه ناصری یه بخش زیادیش اخبار دنیای جدید رو ترجمه میکرد، اخبار اروپا و آمریکا رو ترجمه میکردن.
درسته.
محمد حسن خان اعتماد السلطنه شغل اصلیش اصلا شما میدونید که ترجمه بود و روزنامه خوانی برای ناصرالدین شاه، که هر روز اون چرا که از زبانهای خارجی ترجمه کرده بود میخوند برای ناصرالدین شاه، خبردار بشه کجا زلزله اومده، کجا جنگ شده، کجا صلح شده، نمیدونم از این حرفا، دنیای سیاست امروز. بنابراین به اصطلاح ترجمه وسیله آگاهی مردم ایران و سیاستمداران ایران بود، وسیله ارتباط اونها بود با فرهنگ و تمدن غربی.
درسته.
در زمان ناصرالدین شاه کم کم یعنی ترجمه از کارهای علمی و سیاسی و خبری به کارهای ادبی و اینجور چیزها هم کشید، یعنی کم کم پیدا شدن کسانی که به رمان‌های بزرگ دنیا، رمان‌های مطرح دنیا بپردازن. شاید اولین بار مثلا ترجمه دون کیشوت، رمان معروف سروانتس، در همین دوره قاجار انجام شد که بعدها البته خب این ترجمه به زبان امروزی ترش و زیباترش و روانترش، شما الان آقای محمد قاضی مثلا این رو ترجمه کرد.
درست.
مقداری زیادی از آثار ادبی غربی مثل همین دون کیشوت که اولین بار یک ارمنی به نظرم اسمش ماردیروس خان بود، درستش ماردیروس خان، که باز همین کار ترجمه میکرد در دارالفنون، این دون کیشوت رو آورد از بالزاک، از چارلز دیکنز، از تولستوی، از داستایوفسکی، همه اینها کسانی بودند که آثار ایران رو ترجمه کردن. آثار کیه؟ الکساندر دوما، کنت مونت کریستو و سه تفنگدارش رو مثلا محمد طاهر میرزا اسکندری ترجمه کرد. خب سرگذشت حاج بابای اصفهانی که خب خودتون این کتاب مشهوری شده به واسطه ترجمه شیوای میرزا حبیب اصفهانی، الان شده یکی از کتاب‌های بسیار شاخص در ترجمه‌های اون دوره.
آقای کرمانی چقدر کلمات معادل در گذشته اضافه شد به ترجمه؟
چه سوال خوبی کردین. کلمه معادل باز به دلیل اینکه ما لغات و کلمات علمی رو خودمون چون با اون علم سر و کار نداشتیم، در درجه اول بسیاری از لغات علمی این همون اومد و بعدها هم بسیار از لغات صنعتی، وسایل صنعتی مثل تلویزیون، تلفن، تلگراف، اینا همه این خود اون وارد ایران شد که
بله.
متاسفانه یا نمیدونم اهل فن باید بگن متاسفانه یا خوشبختانه، امروز هم شما الان میبینید که بسیاری از چیزها چون اون مخلوق و ساخته دست دیگری، ما این زبان اون رو گرفتیم آوردیم توی این همون کلمه رو.
همون خب خیلی اعتقاد دارم به این که چون مثلا برای مثال تلویزیون رو چون ما نساختیم نبایدن براش اسم انتخاب کنیم، همون اسمی که داره، همون نامی که داره رو باید بگیم.
بله البته من در این زمینه صاحب نظر نیستم، افراد صاحب نظر، من چون دو سه تا زبان رو بلد هستم، مثلا عربی رو دیدم که اعراب این اون کلمه رو یعنی با اعتماد به نفس میشینن برای خیلی از این وسایلی که مثل ما اونها هم خودشون نساختن اون وسایل رو میشنن یا معادل درست میکنن. یا حالا من یه مثالی بزنم، امروز هم شاید 20 سالی میشه دیگه یه مقدار این بر اونور موبایل آمده در ایران، ما تا اومد گرفتیم اینو کردیم موبایل. همون موقع بود من رفته بودم به کشور عربی، اونم عین ما و تازه با موبایل آشنا شده بودن، ولی چون نمیگفتن موبایل میگفتن خلیوی، یعنی تلفن سلولی، به جهت نوع کاری که این موبایل میکنه فورا براش تونسته بودن یه چیزی بسازن. خب حتی کلمه هایی رو هم که مجبورن یا خودشون معادل ندارن یه مقدار عربی میکنن اون رو. من گفتم صاحب نظر تلویزیون رو میگه تلفزیون، خب یه جوری میکنه که معلوم باشه این تلویزیون عربیه، خلاصه یه لباس عربی پوشونده. علاوه کل اینها مسائلی است که اهل فن و آدمای خیلی خیلی متخصص باید دربارش نظر بدن.
آقای کرمانی من پرسش برنامه رو هم مطرح بکنم خدمت شما چون آنچنان زمانی هم نداریم، و اون اینی که چرا دانستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تاثیر گذاره؟
اساسا تاریخ، خود تاریخ آنچنان مهمه که شما هر فنی رو اگر بخواید به خوبی درکش بکنید باید تاریخ تحول اون، یعنی اون رو بدونید. درسته. شما فیزیک رو خوب نخواهید فهمید، یعنی نظریه نسبیت اینشتین رو خوب نخواهید فهمید مگر اینکه نظریه‌های مثلث در اندیشه فیزیک رو قبل از نسبیت بدانید و بدانید که چی شد که این جایگزین مثلا نظریه جاذبه نیوتن شد و هاکذا. پزشکی هم همجوری، یک پزشک یا عالم پزشک باید بداند که چی شده که این به اصطلاح دارو منسوخ شده اون یکی آمده جاش. این یعنی تاریخ. ترجمه هم همینه، شما اگر سیر تحول این فن رو ندانید با این فن به خوبی آشنا نخواهید شد. من باید بدونم که امروز که من با این داستان، با این ادبیات، با این هنر، با این فیلم، با این همه این چیزایی که در عالم فرهنگ است مواجه هستم و این رو میخوام به زبان خودم منتقل کنم، پیشینیان من این رو چگونه انجام میدادن تا من بتونم فن خودم رو و کار خودم رو درست انجام بدم. این مهمترین چیز. ضمن که به هر حال تاریخ تحول یک صنعت بخشی از تاریخ تمدن بشریه.
بله.
خب معماری هم تاریخ خودشو داره و یک معمار خوب باید تاریخ معماری بدانه
کاملا
تا بتونه هم در آینده چجوری متحول کنه هنر خودش رو و هم بزن چجوری متحول شده این هنر.
کاملا درسته. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس علی اکبر رنجبر کرمانی، کارشناس تاریخ، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
خداحافظتون. چرا دانستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تأثیر گذاره؟ پرسش و موضوع امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست و خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. ۲۲۴۸۵ و ۲۲۵۸۸۰۰ حتما سری هم به صفحه مجازی ما بزنین، قلم نقطه فرهنگ. خب اما رسیدیم به بخش ترین‌های تاریخ. این بار میخوام ترین‌های تاریخ ترجمه رو یه جورایی با هم مرور بکنیم. عرض کنم خدمتتون که پرخاطره ترین اثر ترجمه شده در جهان کتاب پینوکیو هست که با خاطرات کودکان بسیاری در سراسر جهان گره خورده. مشهورترین نویسنده ایرانی برای غیر پارسی زبان‌هایی که کتاب‌هاشون به انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی و ژاپنی و زبان‌های دیگه ترجمه شده، محمود دولت‌آبادی هستند. طولانی ترین کتابی که به پارسی ترجمه شده رمان جنگ و صلح لئو تولستوی هست که البته این رمان طولانی ترین رمان دنیا هم هست. خب این هم از ترین های ترجمه. شما هم اگه موردی به ذهنتون میرسه به صفحه مجازی ما قلم نقطه فرهنگ ارسال کن. خب یه بار دیگه پرسش برنامه امروز رو خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که چرا دونستن تاریخ ترجمه بر فرهنگ و دانش ما تأثیر گذاره. من همچنان منتظر پیامکاتون هستم. 30558 تماس هم میتونید بگیرید، 220-485 و 220-58-800.
ادبیات، تئاتر، سینما، هنرهای تجسم، صنایع دستی، گردشگری، فضای مجازی، همه و همه در قلمرو فرهنگ. قلمرو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیویی فرهنگ. قلمرو فرهنگ
12:53 دقیقه است. بله اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ تا حول و حوش ساعت 13:30 دقیقه همراه شما دوستان خواهیم بود. اما رسیدیم به بخش داستان واژه ها و میخواییم بریم صحبت های جنابای دکتر یدالله منصوری دانشیار زبانهای باستانی رو با هم بشنویم در خصوص واژه ترجمه.
یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران رادیو فرهنگ و مجری محترم آقای معنوی و شنوندگان عزیز و گرامی. امروز قرار است درباره واژه ترجمه صحبت بکنیم. واژه ترجمه یک واژه عربی هست. در فرهنگ زبان عربی المنجد در برابر واژه ترجمه نوشته الکلام، ترجمه را الکلام معنی کرده. خب الکلام یعنی سخن، گفتار و عبارت معنی میده. اما ترجمه در عربی داستانی داره که از کلمه ترجمان ساخته شده. یعنی ترجمه اصالتاً واژه عربی نیست، الان که میبینیم به شکل معرب در اومده. زبان عربی این واژه را از زبان آرامی وام گرفته. ما میگیم واژه های قرضی یا واژه های دخیل یا فارسیش است وام واژه. در زبان آرامی این کلمه ترجمانا بوده. از یه طرف این ترجمانا رفته به زبان عربی شده ترجمان و به فارسی هم وارد شده، از طرف دیگه همین واژه آرامی ترجمانا اومده به فارسی میانه یعنی زبان پهلوی شده ترجمان و ترزمان. خب این ترزمان در فارسی دری گویا شده ترزبان، البته تلفظ شاید درستی نباشه، تلفظ دقیقش هست ترزمان. خب پس ترزمان و ترجمان دو واژه‌ای هستند که از آرامی گرفته شدن، یکی در زبان فارسی و یکی در زبان عربی به وجود اومده. و عرب‌ها کلمه ترجمه را که مصدر از ترجمت از روی همین ساخته اند و عرب‌ها هر واژه‌ای که به دستگاه زبان صرفی عربی میاد اینو صرف میکنن، از اون مترجم ساختن. مترجم یعنی ترجمه کننده، کسی که عبارتی را از یک زبانی به یک زبانی دیگر برمیگرداند یا به تعبیری معنی و تفسیر میکند. ترجمه این داستانش به این شکله، در زبان سوریانی هم این زبان رفته، حتی به زبانهای اروپایی رفته. دیگه جای بحثش خیلی زیاد اینجا نیست، بحث فنی زبانشناسی تاریخی یا زبانهای باستانی هست. نمیخوام بیشتر از این وقت شنوندگان محترم رو بگیرم. بس ترجمه باز یک اشتقاق دیگری داره، تراجم. باز میگن تراجم الاحوال، تراجم احوال یعنی شرح احوالات، از همین واژه ترجمان ساخته شده. حالا هم ترزبان به صورت عامیانش در زبان فارسی، هم ترجمان و هم ترجمه، اینا واژه‌هایی هستند که از اصل آرامی اومدن و رایج شدن و حتی به زبان‌های اروپایی هم رفتن. امیدوارم تا این اندازه برای شنوندگان عزیز مفید بوده باشد.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر یدالله منصوری، دانشیار زبانهای باستانی، که اطلاعات خوبی رو بهمون دادن در زمینه ریشه کلمه یا واژه ترجمه. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس هیئت مدیره کانون کشوری انجمن صنفی کشور. آقای اربابی سلام بر شما.
سلام های معنوی عزیز، روز شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیزتون هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز و روزگارشون خوب سپری بشه. در خدمتتون هستم.
انشاءالله. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای اربابی عزیز، وضعیت حال حاضر ترجمه به چه شکل است؟ چطوره حالش؟
عرضم بزرگ شما که خب ترجمه در ایران یک قدمت کهن داره. همونطور که میدونید بعضی از تاریخ پژوهان این حوزه معتقدن که ریشه ترجمه در ایران از زمان ماد هاست. البته ترجمه در بین انسان ها از همان نقاشی های روی در و دیوار غارها شروع میشه و در واقع ترجمه شدن اون تصاویر به مفهوم برای انسان اولیه نوع ترجمه بوده.
بله.
اما در ایران علی رغم ریشه بسیار کهنی که ترجمه داره و علی رغم تاثیرگذاری بسیاری که داشته در طول این قرنها، چون میدونید هر وقت ما در ایران یک نهضت ترجمانی داشتیم، به ازای اون یک جهش داشتیم، چه در عرصه فرهنگی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه سیاسی باشیم، اما متاسفانه همیشه به عنوان یک فرزند ناخوانده به ترجمه نگاه شده توسط در واقع بخش های مختلفی که در هر حاکمیتی که در ایران بودند. متاسفانه ترجمه رو مدخل و محل ورود به توسعه و پیشرفت ندیدند، چه از نظر اینکه ما از زبانهای دیگه به فارسی ترجمه بکنیم، چه زمانی که ما از زبان فارسی به زبانهای دیگه ترجمه میکنیم. چون ترجمه یک اتوبان دو طرفه است که میتونه فرهنگ ها و دانش ها رو در واقع منتقل بکنه و تعامل ایجاد بکنه. اتفاقی که ما در دنیا داریم به شکل تقابل میبینیم، به واسطه یه ترجمه منطقی میتونسته راه تعامل رو پیش بگیره.
علی
ای حال امروز ترجمه ایران وضعیت، شاید بتونیم بگیم نسبت به دهه گذشته وضعیت مشخصتری داره، اما هنوز تا نقطه ایدئالش بسیار فاصله داره و دلیلش هم پراکنده کاری ها و متاسفانه یه مقدار نادیده انگاری هاست. یعنی بعضی ها تلاش میکنن که ترجمه رو حالا یا هنر نبینن، یا از طرف دیگه ترجمه رو به عنوان تهاجم فرهنگی در نظر بگیرن. اتفاقی که خب به هر حال پدیده عجیبی است، اما قطعا بین جامعه ترجمه این مسائل وجود نداره. مترجم های ما با عشق دارن کار میکنن. خب تو این 5 سالی که صنف مترجمان به عنوان اولین صنف فرهنگی کشور تأسیس شده، شاهد این هستم که مترجم ها با حداقل امکانات و در واقع توانایی معیشتی دارن بیشترین تلاش خودشون رو صرف میکنن تا این عشق برقرار بمونه.
دقیقاً. و خب آیه اربابی، قطعاً یه مترجم باید یه شناخت فرهنگی داشته باشه، حالا چه نسبت به هر دو زبان مبدأ و مقصد، و اینکه به ادبیات آشنایی داشته باشه و قطعاً هم تخصص داشته.